اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این یک ساعت گزارش ها و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. ای دربار، معاون بخش زنان سازمان ملل متحد معاون بخش سازمان دیدبان حقوق بشر در واکنش به وضع محدودیت‌های جدید طالبان بر زنان می‌گوید که حاکمان طالب گام به گام دیوارها بر روی زنان را نزدیک‌تر می‌سازند. او می‌گوید که به این ترتیب هر خانه به زن به یک زندان مبدل شده می‌رود. او اعلامیه را در این مورد به رسانه ها فرستاده و بخشی از آن را در شبکه اجتماعی اکس یا تویتر سابقش منتشر کرده است. بیشتر در ادامه امین برنامه میشنوید. وزارت صحت عامه ایران و صندوق جمعیت سازمان ملل متحد توافق نامه را برای آموزش نرس ها و قابله های افغان در ایران امضا کردند. حسن کاظمی قومی، نماینده ویژه ایران برای افغانستان، شب گذشته خبر این توافق را در شبکه اجتماعی اکس خود منتشر کرده. معلوم نیست که چی تعداد نرس و قابله های افغان در ایران زندگی میکنند، اما در حال حاضر حدود 7 میلیون افغان از افغانستان پناهنده هستند که بیشتر آنها در ایران و پاکستان زندگی میکنند. تیم ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان مقام سوم رقابت‌های قهرمانی آسیای مرکزی را به دست آورد. تاجیکستان در جایگاه اول قرار گرفت و ازبکستان دوم شده. فدراسیون فوتبال افغانستان در فیسبوکش نوشته که تیم ملی فوتبال زیر 17 سال این کشور با دستیابی به جایگاه سوم این رقابت ها برنده جایزه برنز شد. افغانستان در آخرین بازی در رقابت های قهرمانی آسیای مرکزی دیروز در برابر ازبکستان 3-0 شکست خورد. فرانسه در نظر دارد که لباس های عربی آبا را که برخی از زنان و دختران مسلمان در مکتب‌های این کشور می‌پوشند ممنوع کند. وزیر معارف فرانسه به روز یکشنبه استدلال کرد که پوشیدن این نوع لباس قانون سکولار کشورش را در باره آموزش نقض می‌کند. او به تلویزیون TFP گفت که دیگر امکان پوشیدن چنین لباس در مکاتب وجود نخواهد داشت. این مقام فرانسوی افزود که پیش از بازگشت دانش آموزان به مکاتب در ماه آینده مقررات به سطح ملی آماده خواهد شد. و میدان هوایی بین‌المللی تاشکند پایتخت ازبکستان اواخر دیروز یکشنبه برای بیش از 30 دقیقه دچار سکتگی برق شد. به اساس گزارش چنین پارچاوی های معمولاً به دلیل کمبود انرژی ارسال در فصل های تابستان و خزان در ازبکستان رخ می دهد. مقام ها می گویند که این قطع انرژی به دلیل نقص در استیشن برق بوده است. این مقام ها هیچ گونه اختلال یا تأخیر در پروازها در نتیجه قطع برق را گزارش نکردند. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. ملل متحد میگوید که وضع محدودیت بر زنان تا حدی رسیده که دیگر خانه ایشان را برای آنها به زندان مبدل کرده است.
اما وطنشان را برشان زندان ساختن، این غیر تحمل است. این واقعا یک شکنجه روحی است. کلگی دیوانه شدن، به خدا جوانا دخترها خودکشی میکنن.
سازمان صحی جان از پدر و مادران در ولایت افغانستان خواسته که کودکانشان را واکسین پولیو کنند. چرا این واکسین ضروری است؟ یک پدر در ولایت غور میگوید
در آینده دچار مشکلات صحی نشند و از این مرض لاعلاج و خطرناک نجات پیدا کنند. این واکسین یک موضوع بسیار ضروری است.
در گزارش میشنوید که روسیه در بدل سند شهروندی به پناهجویان کشورهای آسیای میانه آنها را به خدمت عسکری اجباری سوق میدهد. رخسانه بارکزای در اندوی مرگ یکی از نزدیکانش به سر میبرد که یک ماه قبل در شهر چارکار دست به خودکشی زده.
4 سالش مکمل شد که حکومت سقوط کرد و بعد از او دیگه نتونست که پنتون خود ادامه بده. نامزادش که بود سرمی جنجال شد چون در خارج بود و میگفت که من میخواییم خانمم تحصیل کرده باشم.
و در نیمه دوم بس 25 دقیقه بس درباره حضور جنگجویان شاخه ولایت خراسان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در افغانستان. تا آخر برنامه با ما باشید و این بس را هم بشنوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:06 به وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 1921 و 25 متر شنیده میتوانید. من مقیم نائب به همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان این برنامه هستیم. دیدبان حقوق بشر با اشاره به ممنوعیت جدید طالبان برای دختران و زنان افغان هر خانه در افغانستان را به زندان تشبیه کرده است. خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان درست پیش در ویدیوی گفت که پس از این دختران و زنان نمیتونند به پارک ملی بند امیر بروند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
هیدربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر به تصمیم وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان واکنش نشان داد. این وزارت اخیراً دختران و زنان را از رفتن به پارک ملی بند امیر منع کرده است. خانم بار ناوقت روز یکشنبه در شبکه ایکس خود یا توییتر سابق نوشت طالبان از اعمال محدودیت بر تحصیل، کار و سفر دختران بسنده نکردند که اکنون می‌خواهند آنها را از رفتن بعد زمین‌های بازی و پارک‌های طبیعی منع کنند. هیدربار می‌افزاید که گام به گام دیوارها در برابر زنان ساخته می‌شود، چیزی که خانم بار آن را مبدل شدن خانه‌ها به زندان تشبیه می‌کند. پیش از این نهادهای مختلف، سازمان‌های حامی حقوق بشری و خود افغان‌ها این تصمیم وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان را محکوم کرده که گفته تا زمان ایجاد یک دستورالعمل از رفتن زنان و دختران به پارک ملی بند امیر جلوگیری شود. حکومت طالبان تاکنون واکنش جدیدی در قبال این واکنش ها نشان نداده است، اما پیش از این دستوراتشان را مطابق شریعت خواندند. آنچه که برخی از علمای دینی، سازمان همکاری اسلامی و جامعه اسلامی جهان محدودیت وضع شده بر زنان و دختران را در مغایرت با اسلام خواندند. از سوی هم شماری از دکانداران زن در بند امیر میگویند که این محدودیت ها تاثیر زیادی بر کار آنها میگذارد و وضعیت کار آنها را بدتر میکند. یکی از دکاندارانی که به دلایل امنیتی نخواست نام و صدایش در این گزارش منتشر شود بر رادیو آزادی گفت پس از روی کار آمدن طالبان ورود زنان به پارک بند امیر کاهش یافته بود و با اعلام شدن این تصمیم کاروبار کوچکشان در خطر تعطیلی مواجه است. زهرا قنبری باشنده بامیان میگوید که ممنوعیت رفتن دختران و زنان به پارک ملی بند امیر از نظر روحی بر بسیاری از دختران و زنان این ولایت تاثیر بد داشته است.
بسیار یک عمل زشت، دور از منطق و غیر انسانانه است که در مدت 2 سال خانم ها را از تمام فعالیت های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی از همه از جامعه حذف کردن، نصف قشر از جامعه را، پارک های تفریحی را زنان و مردانه ساخته بودن و حالا کاملا منع کردن برای زنان.
حکومت طالبان در 2 سال گذشته ممنوعیت و محدودیت های شدید را بر دختران و زنان افغان وضع کرده است و به همین دلیل دختران و زنان حکومت فعلی طالبان را به مانند دوره اول آنان سیاه و تاریک می خوانند.
شما شنیدید که ایدربار مسئول زنان در دیدبان حقوق بشر گفته که به دنبال محروم ساختن زنان از آموزش و کار با وضع محدودیت بر رفتن زنان به تفریحگاه های بند امیر زنان از طبیعت هم منع شدن. همکار ما مرسلین ارسلا در رابطه با همین موضوع با هوگه ایمل نویسنده و فعال مدنی مصاحبه کرده و نخست از وی پرسیده که محدودیت های اخیر از سوی حکومت طالبان چقدر دایره زندگی را بر زنان در افغانستان تنگ تر ساخته است. او گفت
هر روز فکر میکردیم که این محدودیت دیگه کفایت میکنه، اما قدر کس شاید اینا هم بسند باشه، اما حالا که فکر میکنیم نی، هر روز اینا فکر میکنن سر از این که دیگه چطور میتونیم ساحی زندگی ره سر از اینا دیگه هم یلقره تنگ و تنگتر بسازیم. محدودیت ها باید بیشتر شوه، یعنوز هم کم است. باور کنیم که یک ظلم است، یک خیانت است، خیانت انسانی و ملی است، سر افغان ها و سر خصوصا سر طبقه ایناس تحمیل میشه. دیگه وقتی که خانم ها حق ندارن که با محرم خودم برن، پس اینا اصلا این محرم هم که عنوان میکنن به این هم اینا صادق نیستن.
بهانه و توجیه برای بستن بند امیر بروی زنان و دخترانی بوده که در اوجه گویا حجاب مراعت نمیشه. دو حال تعریفی که از سوی طالبا به مردم به خاطر مراعت کردن حجاب ارائه شده کدام تعریف بوده؟ و در جامعه که عملا شما در آنجا زندگی میکنین چقدر حجاب از سوی مردم مراعت شده؟
متاسفانه اینا در روزای اول در دیوارها و اینجا چادری و گپار نمایش میدادن که حجاب است، او را بسیار تعریف میکردن. خب اینجا از ابتدا از تعریف داره امی چادری که کسی اگر دلش میشد، کسی اگر از او استفاده میکرد میکرد و جبری نبود. حالا میبینن که هیچ کس به حجاب نیست، اینجا هر کس از حجاب خود مراعت میکنه، اتو بهانه برشان نمانده. مقصد چون از حجاب و به حجابی چی است؟ هیچ کسی را نمیفهمه که منظور از این از کدام حجاب است، چه قسم باید حجاب بپوشه، چه قسم نپوشه، کدام رقمش به حجابی است.
حکومت طالبان ادعا دارد که در 2 سال گذشته اینا تانستند تعداد زیادی از گردشگران را بر افغانستان جذب کنند و این نتیجه تامین امنیت از سوی از اینا بوده. خب در میان این گردشگران تعداد زیادی از زنان هم وجود دارد. شرایط رفتن زنان خارجی به گردش در افغانستان و دیدن اثرات تاریخی و تفریحی افغانستان چی تفاوت دارد با زنان در داخل افغانستان؟ آیا شرایط بالای اردوی از اینا به گونه امسان تا حال تطبیق شده؟
اونا رو خب من فکر میکنم یه چیز نمیگن، امرای امو بلند رتبه ترین کسایی که مقام هستن امرایشان با سر لوچ با رقم که مصاحبه میکنن، گپ میزنن، دیدار میکنن و جلسی میداشته باشن، با اونا میشینن، با اونا مخالف نیستن، مخالف با زنهای افغان هستن. اونا ممکن که بالای از اونا محدودیت وضع نشده باشن، اما بالای زن افغان اگه اوایدم میگه من میتوان قبول دارم، قطور نمیمانم. زنا خود بسیار کم احساس میکنن، اینا باید مبارزه کنن که ما رو به صفت انسان بشناسن، خاطر از اینکه هیچ اصلا نمو احترامی که برای انسان آدم به کرامت انسانی میداشته باشه، انسان حق داره آزاد آفریده شده، زندگی انسانی از او رو به این اندازه محدود ساختن، زندگی رو برشان، خانه رو برشان زندان ساختن، اما وطنشان رو برشان زندان ساختن، ایده غیر تحمل است. ای واقعا یک شکنجی رویی است، کلی دیوانه شدن، به خدا جوانا دخترها خودکشی میکنن.
اوگای امیل نویسنده و فعال مدنی بود که در رابطه با من زنان از رفتن به پارک ملی بند امیر صحبت میکرد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. دور دوم کارزار واکسین پولیو در 6 ولایت افغانستان امروز آغاز شد. وبسایت افغانستان آری از پولیو در توییتر خود نوشته که قرار است در این دور کمپاین اطفال زیر 5 سال در ولایت‌های اورزگان در جنوب و ولایت‌های بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب و سمنگان در شمال واکسین شوند. این در حال است که دور اول واکسین پولیو در 28 ولایت افغانستان به روز پنجشنبه گذشته به پایان رسید. امسال 5 مورد مثبت ویروس پولیو و 32 نمونه محیطیان در افغانستان ثبت شده است. بیشتر در این گزارش میشنوید.
دور دوم کمپاین سرتاسری واکسین پولیو یا فلج کودکان روز دوشنبه در 6 ولایت افغانستان آغاز شد. دور اول کارزار واکسین پولیو در 28 ولایت افغانستان به روز پنجشنبه هفته گذشته به پایان رسید. سازمان جهانی صحت میگوید که دور دوم کارزار واکسین پولیو یا فلج کودکان در ولایات جوزجان، سرپل، بلخ، فاریاب، سمنگان و اورزگان آغاز شده است. این سازمان روز پیش به نقل از وبسایت افغانستان آری از پولیو در حساب ایکس خود یا توییتر سابق از مردم خواست که با واکسیناتورها کمک کنند تا کودکانشان واکسین شوند. پیش از این وبسایت افغانستان آری از پولیو و وزارت صحت عامه حکومت طالبان گفته بود که در این دوره کمپاین بیش از 11 میلیون کودک زیر سن 5 سال واکسین خواهند شد. کمال شاد مسئول روابط عامه برنامه محو ویروس پولیو در صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در افغانستان به رادیو آزادی گفت که در تلاش جمع‌آوری آمار کودکان واکسین شده در دوره اول کارزار واکسین پولیو هستند. فرزانه مادر دو کودک زیر سن 5 سال در ولایت نیمروز میگوید که این واکسین برای جلوگیری از بیماری فلج کودکان بسیار مهم است.
من دو طفل دارم. تیم واکسین پولیو آمدن و اولادهایم را واکسین کردن. از تمام مادران میخواهم هنگامی که تیم واکسین میآیند اولادهایشان را واکسین کنند.
اولادونو پولیو واکسین تاکره.
محمد علی یک پدر از ولایت غور بر رادیو آزادی گفت که فرزندانش واکسین پولیو را دریافت کردند.
اطفال ما در روزهای اخیر واکسین پولیو شدند. خاطر از اینکه اطفال در آینده دچار مشکلات صحی نشوند و از این مرض لاعلاج و خطرناک نجات پیدا کنند، این واکسین یک موضوع بسیار ضروری است.
سید عبدالرقیب هاشمی یکی از هماهنگ کنندگان واکسیناتوران پولیو در ولایت لغمان بر رادیو آزادی گفت آنان با آگاهی از طریق مساجد به مردم درباره این بیماری آگاهی میدهند.
هنوز در برخی مناطق سطح علمی مردم بسیار پایین است. نظرات مختلف درباره این واکسین دارند. وقتی همراهشون صحبت میکنیم و دلیل خاصی وجود ندارد و آنها را قناعت میدهیم و تلاش میکنیم که به هیچ دلیل کودکان از واکسین باز نماند.
پیش از این برخی از واکسیناتوران بر رادیو آزادی گفته بودند که در برخی موارد مردم برای تطبیق واکسین همکاری نمی کنند. این کارزار در حال آغاز می شود که نهادهای مختلف از جمله وزارت صحت عامه حکومت طالبان از ثبت واقعات مثبت پولیو در افغانستان ابراز نگرانی کرده بودند. این وزارت در برنامه زیر نام حسابدهی دولت به ملت گفته بود که $1 میلیون برای ایجاد یک لابراتوار پولیو اختصاص داده شده است تا نمونه های ویروس پولیو در داخل افغانستان تشخیص شود. بر اساس آمارهای رسمی در سال جاری میلادی 5 واقعه مثبت این بیماری در ولایت نینگرهار در شرق افغانستان ثبت شده است. پولیو بیماری ویروسی است که درمان ندارد و با آسیب رساندن به نخاع یا رشته مهم عصبی که در میان ستون فقرات جای دارد سبب فلج بدن می شود. در حال حاضر افغانستان و پاکستان دو کشوری هستند که هنوز پولیو در آنها محو نشده و این ویروس زندگی کودکان را در این کشورها تهدید می کند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
فعالان حقوق بشر میگویند که روسیه پناهجویان کشورهای آسیای مرکزی را در بدل سند شهروندی مجبور به انجام خدمت عسکری میکند. جاوید فیضی فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد تقدیم میکند.
فعالان حقوق بشر میگویند که مثالهای عملی یافتند که نشان میدهد وزارت دفاع روسیه در بدل دریافت شهروندی روسیه پناهندگان آسیای مرکزی را به صفوف نظامی جذب میکند. بخش مرکزی خبر رادیو آزادی نوشته است شهروندان آسیای میانه و پناهجویان بدون تابعیت ساکن روسیه در حال حاضر به یکی از اهداف مهم خدمات نظامی روسیه تبدیل شدند. تاتانیا کوتلیار فعال حقوق بشر در مصاحبه با کانال تلگرام افت اکس افت گفت که 5 پناهجو در روسیه با او در مورد وادار کردن آنها به اردو صحبت کردند. و گفته تاتانیا این گروه شامل یک پناهنده از تاجکستان است که شکایت نیز در مورد استخدام اجباری در رده های نظامی به وزارت داخله روسیه ارائه کرده است. این فعال حقوق بشر همچنان گفت این پناهجوی تاجک که نامش ذکر نشده است پس از ثبت شکایت از روسیه اخراج شده است. این فعال حقوق بشر گفته که او نیز در مورد شواهد و مدارک خود به نهادهای محلی حقوق بشر گزارش داده است اما هنوز پاسخ دریافت نکرده است. مقامات روسیه هنوز به ادعای فعالان حقوق بشر مبنی بر استفاده از پناهجویان در اردو چیزی نگفتند اما تعدادی از کشورهای آسیای مرکزی به شهروندان خود هشدار دادند که از فعالیت نظامی در سایر کشورها خودداری کنند. در همین راستا تاجیکستان و قرقیزستان از مردم خود هستند که فعالیت نظامی در خارج از کشور عمل خلاف کد جزاست. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در ماه اپریل گذشته قانون را امضا کرد که بر اساس آن هر کس به اردوی روسیه توهین کند تابعیت خود را از دست خواهد داد. این قانون همچنین بیان میکند که اگر اداره امنیت فدرال روسیه تشخیص دهد که یک فرد تهدید برای امنیت ملی آنهاست، ممکن است تابعیت خود را از دست بدهد. بر اساس گزارش ها روسیه در حال حاضر میزبان 5.5 میلیون پناهنده است که بیشتر آنها شهروندان کشورهای آسیای مرکزی هستند. گزارش های استفاده از این پناهجویان در بخش نظامی در حال منتشر می شود که از جنگ روسیه در اوکراین بیش از 18 ماه می گذرد و هنوز نشانه از پایان آن دیدن نمی شود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر که تا کنون با ما هستید. در 6 ماه گذشته بیش از 10 مورد خودکشی جوانان در ولایت های پروان و کاپیسا خبرساز شده است. در این مورد تا لحظات بعد، اما پیش از آن مروری داریم بر روزنامه های جهان درباره افغانستان.
روزنامه واشنگتن تایمز مطلب را در مورد 2 سالگی حمله مرگبار در نزدیک میدان هوایی کابل نشر کرده است. در آن حمله در 26 آگست سال 2021، حدود 2 هفته پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، نزدیک 170 افغان و 13 تن از نظامیان آمریکایی کشته شدند. در مطلب می‌خوانیم که کوین مکارتی جمهوری‌خواه رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده دستور داده است که بیرق در ساختمان کنگرس به احترام این سربازان نیمه برافراشته باشد. آقای مکارتی در شبکه اجتماعی اکس که قبلاً به توییتر معروف بود، نوشت که 2 سال پیش به طور غم‌انگیز 13 سرباز شجاع را از دست دادند. این حمله در جریان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و ماموریت تخلیه صورت گرفت و مسئولیتش را شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفت. روزنامه از آلیس استفانیک عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان ایالات متحده نقل کرده که گفته است این سربازان در نتیجه به گفته وی خروج فاجعه بار از افغانستان جان باختند. اداره رئیس جمهور جو بایدن مسئول خروج توأم با هرج و مرج ایالات متحده از افغانستان را دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده دانسته و گفته است که آقای بایدن به شدت تحت شرایط قرار داشت که توسط دونالد ترامپ ایجاد شده بود. کسی که در زمان ریاست جمهوریش درباره خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان مذاکره شده بود. جو بایدن در اعلامیه که قصر سفید به روز شنبه منتشر کرد، گفته است که یاد و خاطره 13 سرباز آمریکایی را برای همیشه گرامی می دارد. و مجله نشنال انترست در مطلب به وضعیت افغانستان زیر حاکمیت طالبان نگاهی انداخته و مطلب را تحت عنوان 1 سال دیگر این حاکمیت گذشت اما در این کشور پیشرفت خیلی اندک صورت گرفته نشر کرده است. مجله می نویسد در حالی که افغانستان تا حد زیاد به فراموشی سپرده شده، اما 2 سالگی خروج نیروهای آمریکایی از این کشور صحنه تکاندهنده میدان هوایی کابل را که مردم برای فرار از افغانستان تلاش می کردند به یاد می آورد.
در 6 ماه گذشته بیش از 10 مورد خودکشی جوانان در ولایت‌های پروان و کاپیسا خبرساز شده است. برخی از ساکنان محل افزایش فقر، بیکاری و فشارهای روحی را از دلایل این موارد خودکشی گفتند. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
رخسار بارکزه 22 ساله باشنده شهر چاریکار مرکز ولایت پروان میگوید که در اندوه مرگ یکی از نزدیکانش به سر میبرد که 1 ماه قبل در شهر چاریکار ولایت پروان خودکشی کرد. رخسار در مورد مرگ شبانه دختر جوانی از نزدیکان خود حکایت میکند که یکی از قربانیان خودکشی است. رخسار در مورد چگونگی خودکشی شبانه به رادیو آزادی میگوید:
نامزاد بود، پیش از نامزادی درسای خود ادامه میداد، باز از مکتب پنتون شروع کرد. 4 سالش مکمل شد که حکومت سقوط کرد و بعد از او دیگه نتونست که پنتون خود ادامه بده. نامزادش که بود سرمی جنجال شد چون در خارج بود و میگفت که ما میخواییم خانمم تحصیل کرده باشه.
و همی که پنتونا بند شد یه نتانست به تحصیل خود ادامه بده، سرمیگم نامزادش همراهش یعنی ایلایش کرد.
رخسار در مورد مرگ شبانه بیشتر میگوید.
صرف خانه که فشار بود، خیش قوم، تنه هایی که برش میدادن، دازمی خاطر رو باعث شد که او خودکشی کنه. پیش از او بعضی از کپار شریک ساخته بود و زیاد سرش فشار آورده بود فامیلش هم، چون فامیلش میگفت که وقتی یک دختر نامزد اعلام کنه در جامعه ما به حیث یک دختر خوب شناخته نمیشه.
به اساس معلومات برخی از شاهدان عینی از مردم محل، بیشترین موارد خودکشی در 6 ماه اخیر در ولایت کاپیسا رخ داده است. مسئولین محلی طالبان در کاپیسا از دادن آمار موارد خودکشی در این ولایت خودداری کردند. منابع مردمی در محل میگویند که 8 مورد خودکشی اتفاق افتاده که 6 زن و 2 پسر جوان در ولسوالی های حسی اول کوهستان، حسی دوم کوهستان و محمود راقی مرکز کاپیسا دست به خودکشی زدند. فضل رحیم مسکینیار سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در ولایت پروان است. او در مورد خودکشی ها در این ولایت به رادیو آزادی چنین میگوید.
پروان ولایت که با تیرو شپگم یاستو که دریت
در ولایت پروان در 6 ماه گذشته 3 مورد خودکشی ثبت شده است که 2 قضیه آن در ولسوالی سیاگرد و 1 قضیه آن در ولسوالی جبلسراج رخ داده است که 2 تن مرد 1 زن میباشد. دلیل 2 مرد آن مشکلات روانی بوده و 1 زن به دلیل خشونت های خانوادگی خودکشی کرده است.
کورونای توتریخوالی او کورونی مشکلات.
مریم سعیدی فعال حقوق زنان در ولایت پروان است. او به این باور است که میزان موارد خودکشی در این ولایت ها بیشتر از آن است که از ثبت آن خبر داده می شود. مریم سعیدی دلایل خودکشی ها را این گونه بیان می کند.
متاسفانه در این اواخر آمار خودکشی در میان افراد و اشخاص افزایش یافته و من فکر میکنم مهمترین عاملی که سبب افزایش چنین وضعیت شده اوج از بیکاری، فقر شدید حاکم در خانواده ها و نابهنجاری اجتماعی هست. افراد و اشخاص به دلیل حل مشکلات اقدام به خودکشی میکنند که واقعا یک وضعیت مایوس کننده و خطرناک است.
آمار دقیق خودکشی در سال روان در افغانستان مشخص نیست، اما سال گذشته وزارت امور داخلی حکومت طالبان اعلام کرد که 360 مورد خودکشی در این کشور ثبت شده است. بیش از 2 سال از بازگشت طالبان به قدرت سپری شده که در این مدت خرابتر شدن اوضاع اقتصادی، محدود شدن آزادی های فردی و اجتماعی، افزایش فقر و بیکاری و محدودیت های گسترده بر زنان از جمله کار و آموزش گزارش می شود. علاوه بر موارد خودکشی زنان در افغانستان، هر از گاه گزارش‌هایی از افزایش موارد خودکشی در میان مردان نیز به نشر رسیده که به گفته برخی از روانشناسان علت آن فقر و آینده مبهم است. خانم سعیدی در این مورد رای حل پیشنهاد می‌کند.
خواستم از حکومت سرپرست بر پایان دادن و کاهش دادن این چنین بنبست اجتماعی ای است که در قدم نخست تلاش صورت بگیره تا زمینه های کاری بر جوانان و شهروندان در بخش های مختلف فراهم شود.
سعیدی بیشتر میگوید.
در قدم دوم مراکز روان درمانی برای افراد اشخاصی که دچار اختلالات روانی، افسردگی و استرس به دلیل وضعیت نابهنجار اقتصادی و اجتماعی میشن بیشتر فراهم شود و در قدم سوم از طریق ابزارهای مختلف برنامه‌های آگاهی دهی بیشتر راه اندازی شود.
پیام‌ها و نظریات شما.
همه صدا ما رو نشت نمیکنین، صدا ما نشت کنین. ما از ولایت فرا ولسوالی پرچوان خلیلی هستیم. انتخاب ما پارسال سیل برد، احتا ما در سی که توجهی نکرد، کمک همکاری نکرد. سال خوشکوه مردم بخی داری و داره، حتی توانای ماجرات نداره که ماجرات کنن. شبا یتیما و بوزنا و بش افته ها به نان و به غذا تیر میکنن. شما آرزو داریم که صدا ما نشت کنین که به امرای ما کمک همکاری و غمکاری باشه. جهان تشکر.
پلوشه هستم، در ولایت ننگرهار زندگی میکنم. خودم یک گرشگر هستم و ننوار خانواده خودم خودم هستم. مادر نداریم، بخاطر کار کسی نداریم. یک پدرم هست از یک چشم. کدام کار در شریعت نیست، کدام کار گناه است بر ما بگویی که اینی کار گناه است که ما او کار نکنیم. او عجد ازی چیست که می خیزی عرشگی قدر مردم تاوان کدین، قدر مصرف ها سر عرشگی خود کدین، کسی قرض کده، کسی طلای خود فروخته، کسی زمین خود فروخته، کسی موتر خود فروخته، که باش که ما یک لقمه اقلال روزی پیدا کنیم. امور هم سر ما میخیزه شما بسته میکنین و کدام دلیل؟
پدرم معیوب است، خیلی وضعیت اقتصادی ما خراب است، پدرم معلول است، دستاش شل است، دیگه پاش قط است، خواهش میکنم لطف